آخرین مبحث در تاریخ معماری حوزه مدیترانه، معماری در سبک باروک هست که ما بررسی میکنیم. بعد از باروک و پایان قرن 18، از قرن 19 به بعد ما با عصر انقلاب صنعتی و جریان‌های مواجهیم که به عصر مدرن مربوط میشه و در درس تاریخ معماری معاصر باید به اون پرداخته بشه. بنابراین ما با مبحث باروک تمرکز بر حوزه مدیترانه رو به پایان میرسونیم و آخرین جلسه ما مرور اجمالی هست بر معماری ژاپن و چین و هند، که البته با تأکید به معماری بودایی در این سرزمین ها. خب در این مبحث ما دو بخش داریم که باید بهش بپردازیم، یکی باروک در کلیسا سازی و یکی باروک در ساختن قصرها و کاخهای سلطنتی، چیزی که تا حالا ما توی این دوره‌های تاریخی بهش به شباهت اون چیزی نداشتیم. یعنی مثلا در دوره گوتیک ما مصادیقمون فقط اون قلعه های قرون وسطایی بود از جایگاه و یا قصرهای حکومتی. در دوره های دیگه کمابیش راجب قصر سازی صحبت نبود، اما مهمترین دوره‌ای که راجب قصر سازی و اونم قصرها در درون باغ‌های عظیم صحبت میشه دوره باروک است. بخش اول که این جلسه صحبت می‌کنیم کلیساها هست، اما برای اینکه بدونیم باروک چه ویژگی‌هایی داره باید آگاه باشید که سبک باروک یک دستاورد از بنیان جدید نیست، بلکه همون ادامه تفکرات رنسانسی و کلاسیک گرایی رنسانس هست که به علت شرایط زمانه و شرایط اجتماعی و سیاسی پدید آمده در قرن 17 تبدیل میشه به معماری شکوه و سلطه، یعنی معماری در خدمت دربارها، چه در کلیسا سازی و چه در قصر سازی. بنابراین همون اصول رنسانسی مثل هندسه و تناسبات هارمونیک، تقارن و پرسپکتیو به طور جد رعایت میشن، اما در خدمت یک بیان شکوهمند و در بیان نظام سلطه. و در نتیجه ویژگی آثار به این صورت هست که بناها خودشون رو به نحوی تحمیل میکنن به محیط، به نحوی خود معماری یک اثر سلطه جو تلقی میشه که حالا ما از نمونای خاصش صحبت میکنیم. در این حال که در گوشه از سرزمین اروپا که ایتالیا هست این اتفاق به این صورت و به این غلظت نمیفته و معماری باروک از یک خلاقیت‌های هنری و معمارانه برخوردار هست که بسیار شایسته تحسینه. بناهای مذهبی که در این دوره ساخته میشن، یعنی انواع کلیساها از کوچک و بزرگ، یک بازگشتی دارن به شکوهمندی، چون در دوره پروتستانتیزم که در قرن 16 اتفاق میفته و یک جنبش مذهبی علیه جذب‌گرایی های کلیساست و علیه ثروت اندوزی و شکوه و جلالی که کلیسا داره بر مردم عامه تحمیل میکنه، در این جنبش سادگی تشویق میشه و مدت کوتاهی ساختن بناهای مذهبی میره به طرف سادگی و اون بناهای دوره گوتیک و رنسانس مورد حتی غارت قرار میگیرن و اون همه اشیاء گران قیمتی که در اونجا هست غارت میشه و تبلیغ میشه که باید کلیسا عاری از هر نوع تجملی باشه، به نحوی که بعد از اینکه این جنبش هم سرکوب میشه، هنوز در مناطق پروتستان نشین اروپا از جمله آلمان ما شاهد کلیساسازی به سبک بسیار ساده و در قالب معماری بدون تجمل هستیم. اما در جمع این دوره کوتاه هست و بعد از اینکه جنبش پروتستانتیزم سرکوب میشه و قدرت پاپ و فئودال‌ها احیا میشه، یک جریان ضد پروتستانی یا ضد رفرماسیون، رفرماسیون به همین ماجرای پروتستانتیزم میگن، به معنی اصلاح مذهبی هست. و وقتی در فرهنگ غربی ما از رفرماسیون صحبت میکنیم، یعنی از دوره جنبش پروتستانی صحبت میکنیم. بنابراین بعد از سرکوب جریان و جنبش پروتستان ها، قدرت پاپ و فئودال ها میره به طرف دوباره ساختن بناهای بسیار معظم و باشکوه، به دلیل اینکه اینها این بار قدرت و ثروت بیشتری به دست آوردن و بر سرزمین های بیشتری از جمله بر شهرهای مستقل قرون وسطا و رنسانس مسلط شدن و شهرنشینا رو هم زیر سلطه در آوردن و بنابراین دربارهای بزرگی در اروپا تشکیل شده که مهمترینش دربار فرانسه هست و اینها رسما بر علیه اون رفرماسیون قد علم میکنن، از جمله در هنر و معماری. و این جنبش ضد رفرماسیون در کلیساسازی به خوبی خودش رو نشون میده. جنگ هایی که بر اثر ماجرای پروتستانتیزم شروع میشه 30 سال طول میکشه و در اونجا دهقان‌ها بر علیه فئودال‌ها میجنگن و شهرنشین‌ها و روشنفکرها بر علیه تفکرات کلیسای پاپی میجنگن، اما نهایتاً سرکوب میشن و گفتیم پاپ و فئودال‌ها قدرت رو به دست میگیرن و در قرن 17 ما شاهد سیطره قدرت دربارهای بزرگ هستیم که معروف‌ترینشون دربار فرانسه است. و از همون زمان هست که جریان نمایش قدرت و ثروت پدید میاد و این نمایش قدرت و ثروت یکی از زبانهای بیانش هنرها و معماری و باغ‌سازی است که در قرن 17 و 18 در اروپا ظهور میکنه و حتی کمابیش به فضاهای شهری هم کشیده میشه و مثلا شهر کوچک قرون وسطایی ورسای در کنار کاخ باغ عظیم ورسای دستخوش تغییر و تحولات شهرسازی میشه، یا در روم ما اون میدان عظیم مقابل کلیسای سن پیتر رو میبینیم. اما توجه داشته باشیم که در ایتالیا آنچه که پدید میاد یک قدرت سلطنتی پشتش نیست، نهایتاً پاپ و کلیسا پشتش هستند. اما در فرانسه و کشورهای آلمانی زبان، کشورهایی که قبلاً به عنوان امپراتوری مقدس روم از زمان شارلمان پدید آمده بودند، دربارها و ثروت‌هایی به وجود میاد که نمونه مهم کاخ‌باغ‌های باروک رو در این سرزمین‌ها داریم. بزرگترین نمایش قدرت در پادشاهی فرانسه با ساختن کاخ ورسای جلوه می‌کنه که سرزمین عظیمی رو که در یک دره‌ای قرار داره که جنگل و شکارگاه بوده، تبدیل میکنن به یک پارک عظیم. پارک میدونید دیگه، قبلا صحبت شو کردیم شکارگاه های محصور بود. حالا اینجا محصور بودن هم اونقدر مهم نیست که محدوده رو تعیین میکنن و مقدار زیادی هم در بخشایی که باتلاقی یا بیشه‌زار هست درختکاری میشه، در جاهای درخت ها هرس میشه، آب از مناطق دوردست، علی‌رغم اینکه اینجا دره هست و باید آب داشته باشه، ولی آب فراوانی که این باغ میخواد از مناطق دوردست به این دره هدایت میشه و مخزن عظیمی در حد یک دریاچه صلیبی شکل در انتهای این محوطه باغ جنگل برای نگهداری آب ساخته میشه و یک نظام آبرسانی به باغ و بازی با آب و نمایش آب که جلوه های بسیار زیبایی داره در این باغسازی پدید میاد. ضمن اینکه کاخ از یک چارچوب ساده و اولیه‌ای که در واقع در این منطقه یک کلبه شکار بود و نسل‌های قبلی قبل از لوی 14 در فرانسه در این منطقه برای شکار می اومدن و در این کلبه مستقر می شدن، تبدیل میشه به یک کاخ و به تدریج هم بر وسعت اون افزوده میشه و بر جنبه های خدماتیش و بناهای متعدد در اونجا ساخته میشه. راجع به ورسای و معماریش و باغسازیش به تفصیل در جلسه بعد صحبت میکنیم و این بحث ما که در این جلسه هست معطوف هست به کلیساسازی در دوره باروک. خب در این تصویر اسلاید 6 ما همزمان با ساختن کاخ باغ‌ها که یک نمونه شد در تصویر سمت چپ می‌بینید، کلیساهای عظیمی رو شاهد ساختنش هستیم که به همون کلیساهای ضد رفورماسیون معروفن از نظر معماری و از نظر سبکی کلیساهای باروک شناخته میشن. همونطور که گفتیم سبک معماری باروک ادامه رنسانسه، اما قالبش یک جلوه شکوه و سلطه‌ای رو داره که در رنسانس مترقی حتی در ساختن کاتدرال سن پیتر یا بازیلیکای سن پیتر ما اون حال و هوای سلطه رو نمیدیدیم. شکوه بسیاره در اون بنا، یعنی بنا بسیار شکوهمند جلوه میکنه اما حاکی از سلطه و قدرت نیست. اما کلیساهایی مثل نمونهی که در اسلاید شماره 6 میبینید نماد قدرت و سلطه هستند. در سه بخش مهم اروپا ما میتونیم معماری باروک رو دنبال کنیم، چه از نظر کلیساسازی، چه از نظر قصر و باغ‌ها که البته در مورد قصر و باغ‌ها بیشتر در فرانسه و آلمان باید جستجو کنیم. اما از نظر کلیساها باروک ایتالیا بسیار متفاوته، چون در ایتالیا قدرت سلطنت به اون معنا که در فرانسه و آلمان پدید میاد وجود نداره و فقط قدرت پاپ هست که اعمال نفوذ میکنه و اعمال نفوذ پاپ هم در حدی است که دیگه بعد از ساختن کلیسای سن پیتر نیازی نیست بنای عظیم تری و مهمتری ساخته بشه. کلیساهای متعددی که در شهرها ساخته میشن مطرح هستن و این کلیساها معمولا کلیساهای کوچیکی هستن که نسل آخر معماران رنسانسی مثل برنینی و برومینی در ساختن اونها دخیلن و بیش از آن که بناهاشون حاکی از نظام قدرت و سلطه باشه کم بیان شکوهمند داره، اما از یک خلاقیت های فرمالی برخوردار هست که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد. در باروک فرانسه و آلمان کاخ باغ ها خیلی اهمیت دارن که در آلمان یک قدرت یک پارچه نیست، حکومت های پراکنده و کوچیکی هستن که همشون به تقلید دربار فرانسه میخوان قدرتشون رو به رخ بکشن و کاخ باغ ها رو به سبک باروک میسازن. اما در کلیساسازی هم کوتاه نمیان. مثلا در اتریش کلیسای کارل رو داریم که کلیسای سلطنتی هست و یا در آلمان کلیسای 14 قدیس اثر بالتازار نویمان رو داریم. در فرانسه هم کلیساهایی که نظام قدرت و سلطه رو به رخ میکشن و به دستور دربار ساخته میشن و البته بعد از انقلاب فرانسه اینها تموم میشن، یعنی بعد از دوره باروک تموم میشن و به دوره جدید کمی تعلق دارن، ولی هستشون باروکی هست و به نام پانتئون و انوالید دو تا از این نمونه ها رو میتونیم ما بررسی کنیم. در انگلستان هم در لندن یک کلیسای درباری بزرگ که حالت کاتدرال شهر رو داره ساخته میشه به نام سن پل، اثر معمار معروف انگلیسی سر کریستوفر رن هست. از ویژگی های سبک باروک اگه بخوایم صحبت کنیم، اونجایی که بحث خلاقیت های معمارانه مطرح هست، نکته مهم خلق فضای پویا به کمک سطوح منحنیه. مبحثی که گیدیون در کتاب فضا زمان معماری راجبش خیلی صحبت کرده و این رو سرآغاز یک معماری پویا و معماری مدرن میدونه و میگه زمانی است که بنا ویژگی حرکت درش پیدا میشه. پویایی و حرکت در معماری یه پدیده بسیار نو و مدرن هست که در قرن بیستم خیلی قابل تحسین بود و از زمان جنبش های فوتوریستی بهش توجه میشد و گیدیون میگه که برای نخستین بار در دوره باروک این اتفاق افتاد و اون هم پویایی رو به این صورت تعبیر میکنه که کاربرد فرم های منحنی و ایجاد دیوارهای مواج هست که بناها رو متمایز میکنه از آنچه که در رنسانس مترقی و متأخر بوده. کاربرد بیزی و فرم بیزی کمک میکنه به این بازی انحناها، دایره و بیزی و قوس ها خیلی نقش دارن و بیزی در پلان کلیسا رواج پیدا میکنه به حدی که روی گنبد تأثیر میذاره و گنبد ها با قاعده بیزی ساخته میشن و این ایده کاربرد بیزی رو میتونیم ما از کفسازی میدان کامپیدولیو و طرح میدان سن پیتر روم ریشه هاش رو ببینیم و بعد در باروک در خلق بناها نقش جدی داره. خب در بخش اول معماری باروک گفتیم راجب کلیساها میخواییم صحبت کنیم. اسلاید 10 چند نمونه کلیسا رو نشون میده که خیلی با هم متفاوتن. شما سه تا کلیسا رو در اینجا میبینید که از نظر شکل ظاهری با هم تفاوت‌های بنیادین دارن، اما چیزی که در هرمشون مشترک است این است که یک نوع شکوهمندی و تجمل اشرافی رو دارن القا میکنن در مقیاس‌های مختلف و در الگوی فرمال مختلف. کلیسای فیرتسن هایلگن یا 14 قدیس سمت راست هست، در وسط کلیسای مجموعه انوالید در فرانسه هست و در قسمت چپ کلیسای سان کارلو آله کواترو فونتانه در شهر روم هست که در واقع کلیسای کوچک اما بسیار پر جلوه میشه محسوبش کرد. میتونیم بگیم که در دوره باروک شاهد دو دسته کلی از کلیساها هستیم. در اسلاید قبل سه تا صورت متفاوت دیدید ولی اینها در دو دسته کلی هستند. یکی کلیساهای درباری و سلطنتی، یکی کلیساهایی که عمدتاً در ایتالیا ساخته میشن و دربار و سلطنتی پشتشون نیست و قرار هم نیست که کلیساهای عظیم و سلطه‌گری باشن، اما علی‌رغم اینکه کلیساهای کوچیکی هستن خلاقیت‌های معمارانه درشون به شدت بارز هست، در حالی که نمونه‌های آلمان، اتریش، فرانسه و انگلستان بیشتر در جهت عظمت، شکوهمندی و سلطه جلوه می کنن و به این دلیل اون گروه رو به عنوان سبک ضد رفورماسیون هم شناختن که در کشورهایی که حکومت‌های سلطنتی دارن ظاهر شدن. ما در آغاز میریم سراغ تحلیل یک کلیسای دسته دوم. کلیساهای دسته اول رو در جلسه بعد به طور مختصر معرفی می‌کنیم، چون واقعاً خلاقیت‌های هنری و معماری در اونها خیلی کمتر است نسبت به این نمونه‌ای که امروز ما بررسی می‌کنیم و نمونه‌هایی که در ایتالیا ظاهر شدن. این نمونه به نام کلیسای سنت ایوو آلا ساپینزا در شهر روم هست، از نمونه‌های معروف سبک باروک و اثر فرانچسکو رومینی هست که دوست و یار برنینی بود و آخرین معماران نسل رنسانسی هستند که در بین 1642 تا 60 این بنا ساخته شده. ضمناً متوجه میشید که بناها عمر ساختشون چقدر کم شده به نسبت دوره گوتیک و حتی نسبت به کلیساهای عظیمی که در رنسانس مترقی ساخته میشدند. خب میریم سراغ بنا. این بنا نکته مهمش این است که اگر به تصویر سمت راست نگاه کنید، در پایین نقشه بنا رو نشون داده و در بالا هم یه پرسپکتیوی که در عکس هم پرسپکتیو رو میبینید. نقشه بنا نشون میده که یه بنای مرکزگرایی است در داخل یک حیاط تنگ و باریک و بلندی که دو طرفش ساختمان ها و ردیف اتاق‌ها و سالن‌های از پیش ساخته شده ای بوده و مربوط به یک مجموعه کلیسایی از قبل موجود بوده. این پروژه داده میشه به برومینی که در این حیاط یک کلیسا یا یک نمازخانه بسازه. شبیه موضوعی است که ما در رنسانس متقدم دیدیم، کاری که به آلبرتی سفارش داده شده بود و به نام تمپیتو ساخت وسط یه حیات باریک و بلند، اما اون بنا رو ضمن این که مرکزگرا ساخت در وسط حیات ساخت. اما اینجا میبینیم باز هم بنا مرکزگراست و در انتها قرار گرفته و نوع مرکزگراییش هم جالبه. شما پلانشو مثل یک گل شکفته میبینید که 6 تا گل برگ داره. در واقع هندسش بر اساس چرخش دوتا مثلث متساوی الاضلاع به وجود آمده. اون ایده‌ای که در طراحی کلیسای سن پیترو در روم بود و بر اثر چرخش دوتا مربع به وجود آمده بود، اینجا بر اساس چرخش مثلث هست. خب نکته جالب این است که وقتی شما وارد این حیاط میشید، در رواق ورودی این بنا رو در انتهای این حیاط باریک میبینید که خیلی طولانی تر هم به نظر میرسه به خاطر این پرسپکتیو یک نقطه ای که رواقهای دور حیاط ایجاد میکنن. و بعد میبینید که دهانه ورودی کلیسا یا نمای ورودی کلیسا یک انحنایی داره، نمای صافی نداره، در حالی که داخل فضای داخلی انحناش به طرف بیرون محدب هست، اما این تحدب در نما ظاهر نشده بلکه معکوسش در نما ظاهر شده و یک جداره مقعری در نما میبینیم. بعد حد فاصل این دوتا منحنی که جداره داخلی و جداره بیرونی رو تشکیل میدن، خب فضا سازی شده که دوتا کوین، دوتا مثلثی به وجود آمده که داخل مثلث ها راه پله ها تعبیه شده. پرسپکتیو در به نمایش در آوردن این کلیسا بسیار نقش داره، اما آنچه که این کلیسا رو به عنوان یک بنای شاخص در نظر مخاطب جلوه‌گر میکنه قسمت بالای بنا هست، یعنی جایی که گنبد شروع میشه و به فانوسی ختم میشه تا انتهای فانوسی میره بالا، که با رنگ دیگری هم نشون داده شده. شما در عکس میبینید با رنگ سفید نشون داده شده و بدنه کلیسا به طرز بسیار زنده و جانداری با بدنه رواهای جانبی به هم پیوند خورده و یک دست شده و اون تقعری هم که در قسمت نما ایجاد شده کمک کرده که اگر یک دیواره صاف می کشید برای ورودی به کلیسا، عرض دیواره اون تناسبات و ابعاد لازم رو برای ایجاد یک درگاه میانی و دوتا درگاه در دو جانب نمی داد. چرا؟ چون قرار است که این مدولی که در رواق‌های جانبی هست در نمای کلیسا تکرار بشه و وقتی این بنا با یک سطح منحنی مقعر ساخته میشه طول بیشتری پیدا میکنه و طول این منحنی بیشتر از طول خط راست هست. بنابراین اون تناسبات رواق‌ها در نما تکرار میشه و بعد میبینیم که در هر قاب ستونی که مثل قاب ستون‌های رواق‌های جانبی است، قوس‌هایی که اینجا تو عکس خوب دیده نمیشه، درست قوس‌هایی به صورت تاقنما کار گذاشته شدن که مثل قوس‌های این رواق هستن و داخل اون قوس‌ها پنجره‌های مستطیل شکل تعبیه شده، دو تا سمت راست، دو تا سمت چپ و بعد در مرکز سردر کلیسا، در اصلی کلیسا که بالاش هم یک پنجره بلند با شباهت کامل با خود در قرار گرفته. در این حال این نمای ساده چیزی جز تکرار تناسبات و فرم‌های دیواره‌های جانبی نیست که میخواد پیوندی رو با این دیواره برقرار کنه. اما از اونجایی که دیوارهای جانبی آرشیتراب نهاییشان تموم میشه و به قرنیز بام میرسن، در این نما ما یک نوار افقی سفید میبینیم با پنجره‌های بیضی و دو تا المانی که در سمت چپ و راست مثل مشعل به نظر میان و در واقع مثل جام‌هایی هستن که میوه کاج یا سنوبر درشون هست. میوه سنوبر نخستین بار در یک آبنما در کلیسای سن پیتر قدیمی در صدر مسیحیت در داخل آبنمای وسط حیاتش کار گذاشته شده بود و یک مفهوم تاریخی سمبولیک داره و اینجا به صورت یک جفت آمده و در واقع حد کلیسا رو مشخص کرده و گفته که کلیسای ما در اینجاست که قرار گرفته، علی‌رغم اینکه در قسمت پایین ما پیوستگی رو با جداره ها میبینیم، در قسمت بالا نشون داده که چطور و از کجا بدنه کلیسا شروع میشه، بدنه ای که با یک دیوار مقعر نشون داده شده. اما چیزی که بیشتر از همه چشمگیر هست اون حجم بالایی است که به صورت یک حجمی که از دیوارهای محدبی تشکیل شده که مثل پره گل فرو رفتگی دارن و در فرو رفتگی هاشون شما برج ها رو ببخشید ستون های کرنتیان رو میبینید و بعد یک قرنیزی در بالای این حجمی که در واقع اگر پلانشو نگاه کنید همون حجم شش پره‌ای هست که در پلان کلیسا بود، سه پرهشو الان شما در نما میبینید و اون قرنیز هم دورش چرخیده و بعد از اون قرنیز گنبد شروع شده که گنبد در اینجا ارتفاع زیادی ازش دیده نمیشه و روی گنبد یک فانوسی بلند و روی فانوسی به جای یک مخروطی یک حجم حلزونی پیچدار تا بالا رفته و نمای اصلی کلیسا در این قسمتی که ظاهر میشه و خودش رو نشون میده برای کسی که از بیرون و از دور میتونه شاهد این باشه که در این نقطه کلیسا وجود داره و کسی که وارد حیات میشه هم اون چه که جلب توجهش میکنه در یک پرسپکتیو یک نقطه‌ای رو به آسمان که من خطوط قرمز رو کشیدم این مجموعه رو میبینه، همینطور که در پرسپکتیوی که جداره ها ایجاد میکنن و ورودی کلیسا مشخص میشه. ضمناً دقت کنید که در این حیاط کف‌سازی هم طراحی شده و نشون میده که معمارا به چه جزئیاتی توجه داشتن در این دوره. در تصویر شماره 14 سمت چپ این تقعر و تهدب رو من با دایره هایی که کشیدم نشون دادم که در واقع با قوس هایی که کشیدم. ببینید یک بازی و یک گفتگو هست، یعنی هر جا یک سطح مقعری هست مرحله بعدی در ارتفاع بالاتر یه سطح مهدب آمده نشسته و مماس شدن اینها در یک نقطه به هم و بعد در سطح بالاتر که این تهدبی که در این ساقه گنبد شما میبینید، البته تهدب مواجی هست که ادامه داره به طرفین میره، در خود گنبد هم به همین صورت تکرار میشه، در فانوسی باز معکوس میشه و تقعر رو میشینه روی اون قسمت مهدب، یعنی یک سطح مقعر میشینه روی اون سطح مهدب. در اسلاید سمت راست شما فانوسی رو میبینید و باز این که زوج ستون هایی که در واقع کار پشتبند رو برای فانوسی میکنن و دیواره فانوسی که گود نشسته، همونطور که در تصویر سمت راست من نشون دادم مقعر هست و نیم دایره هاش هم در قرنیزی که بالا چرخیده به خوبی نشون داده میشه، گرچه در عکس شما ممکنه مسطح ببینید این دیواره فانوسی رو که پنجره توش تعبیه شده، ولی در عمل یک سطح مقعر هست که به خوبی اون قرنیزی که بالاش چرخیده نشون میده این تقعر. بعد از قرنیز ما در کنچ ها که باز این کنچ ها هم 6 عدد هستن، المان های قائمی رو میبینیم با اون چه که در نوکش قرار گرفته و شبیه همین میوه سنوبر هست و بعد یک مسیر پلکانی یا رمپ، در واقع یک رمپ حلزونی رو میبینیم که میره بالا به نقطه نهایی ارتفاع میرسه و بعد جایی که با یه سازه فلزی گوی طلایی و بعداً صلیب مسیح روش استوار شده. در تصویر سمت راست شما پوشش گنبد رو میبینید در یک بخشی که باز گنبد هم 6 بخش داره، 6 بخش مهدب و پشتبندهایی رو میبینید که مثل تعویزه های معکوسی روی سطح گنبد دیده میشن که پشتبندهای در واقع نگهدارنده اون دیواره فانوسی و راهرو دور فانوسی هستند و این پشتبندها میان هر کدوم روی پایه هایی میشینن که دو تا از این پایه ها با المان های تزینی روشون دیده میشن. نهایت این که احجام تشکیل دهنده این بنا از حجم اصلی فضای کلیسا تا ساقه گنبد و فانوسی در یک گفتگوی دو جانبه بین تقعر و تهدب دارن بازی میکنن و خود این موضوع یک موضوع بسیار جذاب در طراحی این کلیساست، در حالی که موضوع دیوار مواج که ما به خوبی در ساقه گنبد می‌بینیم که گفتیم مثل پره‌های گلی هست که برجسته است و فرو رفته، برجسته و فرو رفته و این باعث میشه که یک جداره، به جای اینکه یک جداره استوانی داشته باشیم یک جداره مواج داریم و بحث اصلی باروک هست و در بسیاری از کارهای برومینی هم این بازی رو داریم، اما در اینجا یه اتفاق مضاعف افتاده و این بازی تهدب و تقعر و یک درمیان بودن این سطوح مقعر و مهدب در ارتفاع بناست که به عنوان یک گفتگو ازش یاد میکنه. خب هندسه پلان این بنا رو در سمت راست میبینیم که چطوری از دوتا مثلثی که در هم چرخیدن و بعد در یک مثلث رؤوس مثلث با نیم دایره خلق شدن، تبدیل شدن به 3 تا نیم دایره و مثلث بعدی که 90 درجه چرخیده، رؤوسش با قوسی از به شعاع همون نیم دایره، اما قوسی از اون نیم دایره صورت تقعر گرفته. ببینید اینجا هم باز یک درمیان در پلان ما بازی مقعر و محدب رو داریم که این پلان اینا به صورت دیواره بالا میرن و دیواره یک دیواره مواجی میشه از فرو رفتگی ها، پیش آمدگی ها و فرو رفتگی هایی که درشون تقعر و تهدب حضور داره و این مواج بودن و بازی با فرم های مقعر و محدب در داخل کلیسا بسیار جذابه. حالا تصاویرش رو خواهیم دید. در این حال مشخص میشه که کلیسا فرم مرکزگرا داره و اون آرمانگرایی رنسانس مترقی در اینجا هم حاضره، ضمن این که با ایجاد دو تا نمازخانه‌ای که در همون مثلثی که گفتیم گوشه های مثلث به صورت مقعر بریده میشن، اونجا دو تا نمازخانه طراحی شده و در قسمت ورودی هم همین حالت رو داریم که رأس مثلث به صورت مقعر بریده شده و در واقع از درون یک سطح محدبی به وجود آورده ولی از بیرون مقعره و چون از بیرون مقعره ورودی و دعوت کنندگی رو داره و اگر ما امتداد این ورودی رو به طرف محراب بکشیم و اون بازوی ها رو هم امتدادش رو به هم وصل کنیم، صلیب لاتینی در اینجا به وجود میاد. علی رغم فرم مرکزگرا به علت اون دوتا نمازخانه با طرح خاصشون و کشیدگی که ایجاد میشه در قسمت ورود به محراب، صلیب لاتینی شکل میگیره. در تصویر سمت چپ میبینیم در گوشه هایی که به وجود میاد وقتی که شما داخل یک مستطیل میایید و این فضا رو طراحی میکنید، گوشه هایی به وجود میاد، خالی میشه این گوشه ها برای که لازم نیست جرس های توپ رو زخیمی تا بالا بره و توی اون گوشه ها که چهار مورد هستند، راه پله های رفتن به بام و به گنبد طراحی شده. خب در تصویر 16 ما پلان معکوس رو میبینیم. سمت چپ حیات رواقدار و رواقهایی که دو طرف کلیسا تا ته ادامه دارن و این فضاهای چند ضلعی، در واقع شش ضلعی هایی که شش ضلعی منتظم در جلو هست و شش ضلعی غیر منتظم، هشت ضلعی منتظم در جلو و هشت ضلعی های نامنتظم در عقب کلیسا، همون فضاهایی هستن که راه پله ها درشون تعبیه میشه و اون قسمتی از مثلث که ما گفتیم به صورت نمازخانه یا بازوی کلیسا مطرح هست با زائده های در پشتش دیده میشه. چیزی که شما منقش میبینید در این پلان، پلان معکوس سقف هست. در واقع پلان معکوس سقف با نقوشش در اینجا کشیده شده و حالا ما اصل موضوع رو هم در عکس ها خواهیم دید که سقف چگونه ظاهر شده. شبیه این کلیسا با در واقع به تقلید از این کلیسا یک نمونه در اتریش ساخته شده در وین که در سمت راست ما میبینیم، همون ارگوی صلیب لاتینی، فرم مرکزگرا و به خصوص پلان معکوس فانوسی که در بالای گنبد در این کلیسا هم هست، پلان فانوسی رو کشیده و شما در این تصویر میتونید اون تقعرهای فانوسی رو که من صحبتش رو کردم در این پلان ببینید و متوجه بشید که فانوسی چه شکلی داشته. خب در پرسپکتیوی که ما میبینیم در عکس نشون میده که کلیسا در انتهای یک فضای تنگ و باریک به چه زیبایی جا افتاده و با این فضا به چه خوبی ترکیب شده و در این حال خودش رو داره چیکار میکنه؟ به نمایش در آورده، با یک ساقه بلندی برای گنبد، که این ساقه تماما ساقه گنبد نیست، یک دیواره بلند مواجی است که گنبد، نیمی از گنبد در درون اون پنهانه، و این در واقع به خاطر اینکه جلوه زیباتری بده از اینکه یک گنبد خالص رو در معرض نمایش بذاره و اون دیواره مواج رو مطرح کنه طراحی شده، و گنبد کمابیش پشت این مخفی هست. در سمت چپ شما پلان معکوس گنبد رو میبینید که شش قاچ داره، و این شش قاچ مثل قاچ خربزه احجام محدبی هستند که بغل هم که قرار میگیرن خط القعر پیدا میکنن، یعنی یک فرم یک دست صاف در داخل و بیرون به وجود نمیارن، بلکه تعویزه ها به صورت خط القعر هایی در بیرون دیده میشن، و این تاق هایی که گنبد رو پوشوندن احجام محدبی هستن که هر کدوم بغل دیگری که قرار گرفتن توسط یه خط القعر به هم وصل شدن، و نهایتا در وسطش خب یک دوباره شش دلعی به وجود آمده که اون شش دلعی پایه فانوسی هست که در ارتفاع بالاتر ساخته شده، و این تقعر قسمت ورودی رو نشون میده که خیلی جذاب است، و شما میبینید که چطوری ضمن این که دیواره مقعری که باعث پیوستگی نما با نماهای رواقدار شده، یک حالت به درون خواندن و دعوت کنندگی رو به خاطر فرمش داره و نمای دعوت کننده کلیسا میشه، با یک سردر بسیار ساده‌ای که طراحی میشه و هیچ گونه تزیینات پرشکوه و مجللی نداره. تمام شکوه و جلال این بنا از قسمت بالای ارتفاع حیات که کلیسا درش قرار داره شروع میشه، یعنی از جایی که اون دوتا پایه مشعل مانند که میوه های سنوبر روشون هست، و بعد اون حجم در واقع پایه گنبد و فانوسی، اینها در واقع بیشترین جلوه نمادین کلیسا هستند که خودشون رو ظاهر میکنه. کفسازی رو هم میبینید، نظام هندسی که بر اساس تناسبات و مدول نشون میده که حتی خود این حیات به هر حال با این دهانه های رواق هایی که داشته قابل تقسیم به دو تا مربعی بوده که وقتی که طراح کلیسا رو طراحی کرده سعی کرده طول حیات رو طوری در نظر بگیره که یک حیات متناسب و با ابعاد متناسبی در بیاد، و این دوتا مدول مربع درش خودنمایی میکنن و نشون میده که کاملا توجه داشته که چه طولی از حیات رو اشغال کنه. خب در پایین هم شما میبینید چطوری اون مثلث‌هایی که گفتیم، دوتا مثلثی که در هم چرخیدن و شش تا گوشه به وجود آوردن، چطوری گوشه هاشون در یک مورد تبدیل شده به نیم دایره در یک مثلث، و در یک مثلث دیگه بریده شده و قوسی ازش در واقع قطعی ازش در اومده، و دایره ها همه با شعاهای مساوی هستند در جایی که اون قطعها رو از مثلث جدا کردند، یا اون جایی که مثلث رو رأسش رو تبدیل به نیم دایره کردن. این هندسه زیبا و حساب شده باعث شده که فضای جذابی در کلیسا به وجود بیاد. همونطور که گفتیم در پلان باز شما با این خطوط زردی که من کشیدم بازی تقعر و تحدب رو میبینید، یا دیالوگ بین سطوح مقعر و محدب رو میبینید، و در عکس هم این رو میتونید کاملا به طور حجمی حس کنید. و اون جلوه اصلی رو هم که گفتیم از جایی که نما شروع میکنه به سفید شدن در اون نوار بالایی که پنجره های دایره داره، ترکیبی از سفید و اون رنگ کرم نماسازی هست، تا بالا که کاملا ساقه گنبد سفیده و فانوسی سفید هست، حضور کلیسا رو در این بخش ما خوب حس میکنیم، در حالی که قسمت پایین انگار جزئی از مجموعه حیات هست. در اسلاید 19 ما در وسط مقطعی رو میبینیم که خود معمار یعنی برومینی طراحی کرده و نشون داده که داخل کلیسا چه صورتی داره. راهروهای اون رواق‌های جانبی رو هم کشیده که در دو طرف کلیسا میرن و در این حال اینها رانش گنبد رو به خوبی جذب میکنن، یعنی این را دالان‌هایی که از قبل بودن و به صورت رواق‌هایی در حیات دیده میشدن در دو طرف کلیسا عامل جذب رانش گنبد هستن. ضمن این که گنبد هم خودش سازش طوری هست که وقتی میخواد بشینه روی جداره های جانبی ضخامت بیشتری داره تا قسمتی که گوشتش نازک میشه و جایی که فانوسی روش قرار گرفته باز ضخامت بیشتری داره و حجم داخلی رو نشون میده که چطور این قاش خربوزه های ششگانه گنبد در داخل پیشرفتگی ها و فرو رفتگی های رو در داخل گنبد و تا پایین بدن کلیسا ایجاد کردن و بدن کلیسا همون شکل مثلثی رو داره که انتقال داده به گنبد. سمت چپ نمای گنبد رو که ما تو عکس ها خوب نمیدیدیم اینجا در طراحی نما خوب میبینیم، یعنی ساقه بلند رو میبینیم که تحدب و تقعرش که در هر جا که مقعر شده اون ستونها و بعدش هم ستونها در روی گنبد پشتبندها رو دارن تحمل میکنن و رانششو میگیرن نشون میده و در قسمتی که محدب هست جایگاه پنجره هاست که شما پنجره اصلی رو توی عکس در نما میبینید و این پنجره در هر جا که این تحدب ظاهر شده پنجره هم ظاهر شده و 6 تا پنجره دور تا دور چرخیده. گنبد رو میبینید که کما بیش حالت مخروطی داره تا اینکه یک نیمکره رو نشون بده در اینجا، در حالی که مقطعش کاملا نیمکره است ولی در پوشش نهایی طوری کار شده که کما بیش مخروطی به نظر میاد به خاطر این پشتبندها و اون حلقه‌ای که راه روی دور فانوسی رو تشکیل میده. فانوسی رو هم میبینید با جزئیاتی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. حالا میریم به فضای درونی. عکس سمت چپ عکس خیلی خوبی است که نشون میده چطور این گوشه‌ای که گفتیم از مثلث به صورت نیم دایره در میاد و مهمترینش از این سه تا نیم دایره اونی که در رأس قرار داره محل محراب هست و شما نیم دایره رو در آرشیتراو و قرنیزی که در بالای محل محراب هست به خوبی میتونید حس کنید و مجسم کنید که فضایی که برای محراب ایجاد شده یه فضای نیم دایره است. قسمت محراب تنها قسمتی است که نقاشی شده و این نقاشی تو این تصویر به خوبی دیده نمیشه، فقط سطح تیرش مشهوده و دو تا پنجره‌ای که در این فضای مقعر به طور قرینه نور رو دارن به طرف محراب میتابونن. در بالا میبینید همین تقعر رفته و تبدیل شده به قاش خربوزه که پنجره‌ای درش تعبیه شده و بخشی از حجم گنبد رو ایجاد کرده، در حالی که کنج‌هایی که ما در دو طرف محراب داریم و با ستون‌های مربع مکعب شکلی که در واقع با پلان مربع هستن و سرستون کرنتیان دارن کنج هایی درست شده که این کنج ها رو اگر ادامه بدید در ورای گنبد حکم تعویض های گنبد رو پیدا میکنن که در بیرون گفتیم همون خط القهرها هستن، در بیرون گوت هستن و در داخل کلیسا برجسته، و اون قاچ خربوزه ها در داخل کلیسا به صورت سطوح مقعری دیده میشن. این حالت مواج رو در داخل فضای کلیسا بسیار محسوس میبینیم زیر گنبد، در حالی که گنبد رو در بیرون به این صورت نمیدیدیم. داخل این سطوح هم نقاشی هایی شده که روی پنجره ها نقش شده، و بعد در روی این جرس هایی که مثل کار تعویض رو میکنن فقط ستاره نقش شده. تصویر بالا سمت راست نشون میده این جزئیات رو از گنبد و از اون کنج هایی که کار تعویض رو میکنن، و همونطور که میان پایین و میشینن رو زمین عکس سمت راست داره نشون میده که فضای داخل کلیسا چطوری ترکیبی است از تقعر و تهدب ها، که خطوط آرشیتراو ها این تقعر و تهدب سطوح رو به خوبی نشون میدن. سمت راست سطح مقعری دارید که محراب درونش در اومده، بعد سمت چپش محدب میشه، همون جایی که گفتیم یک قطعی از دایره بریده میشه و گوشه مثلث رو میبره، بنابراین یک دیواره محدبی وجود میاد که داخل دیواره محدب رو دوباره با تاقنماهای مقعری خالی کردن، و این بازی با سطوح مقعر و محدب تموم شدنی نیست توی این کلیسا. و این چیزی که شما اینجا دیتیلی که شما اینجا میبینید سه مرتبه تکرار میشه در دور تا دور که بتونه اون مثلث، اون ستاره شش پر رو به وجود بیاره. خب این تصویرم باز به شما فکر میکنم تجسم خوبی بده که گنبد چه شکلیه. دیگه اینجا گنبد یک حجم، یک دست شلجمی، کروی، نیمکره نیست، بلکه یک حجم شش پری هست که سه تا پرش با سه تا پر دیگهش فرق دارن. سه تا پرش حالت کاملا قاچ خربوزه‌ای دارن و کاملا مقعرن، سه تای دیگهش ضمن این که تو رفتن دوباره یه حالت تهدبی دارن ضمن تو نشستنشون، و این تقعر و تهدبی که این احجام دارن دوباره خط مشکی که روی قرنیز محل نشستن گنبد هست نشون میده و کاملا تابع اون چیزیست که پلان کلیسا، یعنی کاملا پلان کلیسا و پلان گنبد یکیست، و بعد حجمی که در کلیسا ایجاد شده به تبع همین خطوط سطوح به وجود آمدن و سطوح حجم داخلی رو ایجاد کردن. و البته داخل این دیواره ها پنجره ها تعبیه شده، فضای محراب تعبیه شده و تاقنماهای فرو رفته و گودی هم ایجاد شده. دوباره تصویر گنبد رو میبینید با نقاشی هاش و فانوسیش که در تصویر شماره 21 فانوسی رو فقط یه دایره میدیدید، اما اینجا میتونید فانوسی رو خوب ببینید که چطوری ارتفاع گرفته و پنجره های دورش نور رو دارن به درون میتابونن. در اسلاید 23 نمای اون حیات رواقدار رو میبینیم که به عنوان یک اصل در طراحی کلیسای الحاقی مورد توجه معمار بوده، و در سمت راست با فیش آی، این لنز فیش آی گرفته شده یا واید انگل خیلی باز که شما کف کلیسا رو که صندلی ها رو چیدن میبینید، محراب رو و جداره مواج کلیسای مرکزگرایی رو که به یک گنبد بسیار زیبا ختم میشه. اصلا گنبد این کلیسا و حجمی که ایجاد کرده در به عنوان سرسرای اصلی کلیسا یا در اون خانه کلیسا از نظر زیبایی و شکوهمندی بی‌نظیره، هیچ کدوم از کارهای برومینی به این زیبایی نیستن و در واقع تمام شکوهمندیش به زیباییشه، نه به عظمتش و تناسبات تحمیل کنندش، بلکه به زیبایی فضاییست که خلق کرده. فانوسی رو هم عکسش رو میبینید و میتونید مجسم کنید که چه بازی حجمی زیبایی درش اتفاق افتاده در روی گنبد. و یک تصویر وسط هم کل بنا رو نشون میده با کفسازی حیات. خب این کلیسای کوچک سنت ایوو شاهکار واقعی برومینیه که اون نظریه دیوار مواج رو گفتیم مورد تاکید قرار میده و در واقع بنا رو مثل یک مجسمه در معرض دید ما قرار میده، یعنی مثل مجسمه که تراش داده میشه و بازی با حجم درش اتفاق میفته و یک نوع پلاستیسیته داره، اون چیزی که در معماری مدرن خیلی بهش توجه میکنن، پلاستیسیته یا حجم پذیری و فرم پذیری، قابلیت فرم پذیری معماری رو به راحتی بیان میکنه که معماری علارغم این که تابع قوانین ایستایی هست و لازم است که المان‌های قائم و افقی و المان‌های جذب نیروهای رانشی رو داشته باشه، میتونه بسیار پویا و پلاستیک باشه، یعنی بازی حجمی درش باشه، قابلیت بازی حجمی در حد یک مجسمه رو داره. خب اینا کیان؟ همونجور که راجع به پالادیا صحبت شد که یک سنگ تراشی بود که معمار شد، اینها غالبا شاگردان ماسون‌های نسل قبل هستند که سنگکارهای ماهری بودند و در حد نقش برجسته‌های گوتیک به مجسمه نزدیک شده بودند و در دوره رنسانس اینها شاگردان کسانی مثل میکلانج هستند که مجسمه سازی بود که سنگ رو جان می‌بخشید و اینها در معماری دارن کار مجسمه سازی میکنن، به خصوص برومینی و برنینی که مجسمه سازهای مشهوری هستند و برومینی واقعا در معماری کلیساها کار مجسمه سازی کرده. یکی دیگه از آثارش سان کارلو آل کواترو فونتانه هست، به نام سان کارلو در محله چهار چشمه، که اون رو هم چند تا تصویر ازش میبینیم و برای پی بردن به خلاقیت او با توجه به پویایی و اصل پلاستیسیته در معماری. اینجا پلان رو میبینید، اصلا گویا این استاد این هست که زمین ناقص بهش بدن و اون یک کلیسای زیبا خلق کنه، یک بنای زیبا ازش بیرون بیاره. پلان رو میبینید در یک زمین ناقصی بر مبنای بیزی طراحی میکنه، شکل صلیب رو درش ایجاد میکنه، فضاهای جانبی رو توی اون زمین ناقص به وجود میاره، راه پله پشت بام و ورودی که اینجا ورودی محدب هست و نمای بنا رو اگر نگاه کنید در پلان یک موج کامله، یعنی در دو جانب ورودی سطح نما مقعره و در قسمت ورودی سطح نما محدبه. نکته جالب این است که وقتی خود ورودی طراحی میشه باز یک تقعری در دهانه ورودی ایجاد میشه. تصویر نمای اصلیش رو به صورت عکس میبینید و این مواج بودن رو دو طرف ورودی رو میبینید که مقعر هستن و قسمت ورودی محدب شده. تمام نما مجسمه سازیه، از اون سادگی کلیسای قبلی در آمده. چرا؟ چون این دیگه محصور در یک حیاط نیست، بلکه در یک کنج یا در نبش یک خیابان قرار داره که دو قسمت از این کلیسا، دو وجه از این کلیسا یا دو جبهه از این کلیسا در معرض دید هست و بنابراین از اون کاری که در رنسانس مترقی ما دیدیم که در جداره بناها قاب‌هایی رو در ایجاد میکردن و مجسمه توش میذاشتن، اونجور که در پالاتزو اوفیتسی در فلورانس دیدیم، حالا در نمای این کلیسا هم استفاده کرده، اما در طبقه بالا که منریستا هم این کارو میکردن. اما این کار با کار منریستا خیلی فرق داره و یک جنبه وقار بیشتری داره و اصلا اون شلوغی رو در این حال که نمای شلوغ و پرکاری هست، ولی باز متفاوت با کارهای منریستی است. فضای داخلیش رو، زیر گنبد رو ببینید و نما رو دوباره از روبرو به طور کامل که به طرف مقداری از ساختمان‌های جانبی بیرون زده، سمت چپ و راستش هم نیازمند نماسازی بوده و این موجدار بودن رو کاملا خطوط قرنیزها که در دو ارتفاع ظاهر شدن نشون میدن. المان بیضی شکلی که روی سر در بالا به صورت مدالیون ظاهر شده، معمولا جاییست که روش کار میشه و این به نظر ناتمام میاد، یا یک نقش برجسته یا مجسمه یا کتیبه روی این بیضی باید باشه. فضای داخلی هم بسیار جذابه. در بیضی اون فرم موج تقعر و تهدب رو همچنان شما میبینید و گنبدی که در ساقش در واقع قوس‌های خاصی ایجاد شده تا برسه به یه بیضی نهایی که اون بیضی با یه پوشش گنبدی و بعد یه فانوسی در بالا خط بشه. یک بنایی که غیر مذهبی هست، از پالاتزوها است، از رده پالاتزوهایی که ما در رنسانس دیدیم، بناهای شهری مهم که میتونن مسکونی باشن یا مربوط به شهرداری و بناهای مدیریت شهری باشن، در ایتالیا ما میبینیم. اسمش هم این زیر نوشته شده، کارینیانو، که باز میبینید نسبت به ساختمانهای جانبیش که دو تا ساختمان در دو جانب هستن، از هر دوتا که آمده شروع کنه اول دیوار مقعری رو ساخته و بعد نمای اصلی رو محدب ایجاد کرده. نما پرکاره، این شکوهمندی میره به طرف پرکاری و اون چیزی که از زمان منریزم شروع شد انگار اینجا جا میفته. در دوره منریزم انگار هنوز خام و جا نیفتاده و کمابیش جلفه، ولی اینجا داره یواش یواش جا میفته و نمایش جلوه های تزئینی نما در دوره باروک رو میده. سنتوری ها هم تغییر شکل میدن و انحناهایی رو پیدا میکنن و کاملا متفاوت میشن به اون چیزی که یک سنتوری کلاسیک بود. پس فقط به کلیساسازی اختصاص نداره، این موضوع معماری در بناهای دیگه هم ظاهر میشه. اما جالب اینجاست، وقتی ما سراغ کاخ باغ ها میریم، کاخهایی که در این باغ ها ساخته میشن در نماسازیشون و در فضای داخلیشون این بحث دیوار مواج رو نمیبینیم، بلکه بسیار گرایششون به سبک رنسانس متقدم و مترقی هست. نه در بیرون جلوه های منریستی رو میبینیم، نه جلوه های باروکی که ما اینجا دیدیم، ولی در درون چرا؟ در درون بسیار پرکار هستن و متفاوت. یک تصویر دیگه هم اینجا باز میبینیم از یک نما در سبک باروک، نمای یک کلیسا که سرسرای اصلیش و ارتفاع گرفتنش و سرسراهای جانبی درهای سگانه عملا حذف شدن و یک دونه در هست و پنجره روز حذف شده و یه پنجره عادی در بالا هست. پرکاری رو در قسمت بالای این پنجره میبینیم و دیوارهای پشت‌بندی که همواره در دوره رنسانس برای کلرستوری مجبور بودن بذارن و همواره در نما گمش میکردن و پشت‌بندها رو نشون نمیدادن و با یک دیواره انحنادار نمای خاص دوره باروک رو طراحی میکنن. تمام ریزه کاری هاش از جمله سنتوری که قرار روی سردر باشه و نیست و دوتا قوس بریده شده ما میبینیم و بقیهش رو دیگه نمیبینیم و ریزه کاری هایی که روی آرشیتراب انجام شده و باز برجک هایی که در انتهای پشت بند منحنی ایجاد شده که در واقع تکیه‌گاه هستند ولی جنبه تزئینی هم دارن و برج ناقوسی که وجود نداره، به خصوص چون در ایتالیا هست برج ناقوس چندان رسم نیست، نشون میده که به هر حال علارغم تبعیت از اصول رنسانس اما در جهت تجملی و شکوهمند شدن دارن پیش میرن بناها و میشه گفت که این تجملی شدنشون متفاوت است با تجملیات دوره منریزم. در اینجا بحث کلیساهای ایتالیا که وجهه خلاقیت درشون بسیار قوی بود تموم میشه و بعد قبل از اینکه ما به باغ‌سازی بپردازیم چند کلیسای ضد رفرماسیون رو هم براتون معرفی میکنیم.